ما اینطور فکر میکنیم که یک کودکی از اون دوره خاص خیلی خیلی خردسالی در اومده، یه جورایی از آب و گل در اومده و حالا رسیده به دورانی که میتونه ارتباط داشته باشه با همبازی‌های مختلفش و ابزار و وسایل بازی متعددی هم در اختیارش هست. حالا یک سوالی که پیش میاد این وسط اینه که خلاقیت‌های این کودک رو چطور به وسیله محیط، وسایل بازی، دوستان و دیگر ابزاری که در اختیارش هست میشه این خلاقیت رو بارورش کرد، یعنی بهش جهت داد حتی.
بله، خلاقیت در دو برهه سنی در انسان‌ها شکل میگیره و اوج میگیره و دوره فرود داره. یکی در سنین قبل از دبستان هست که تو جلسه قبل من اشاره کردم که بعضی از کودکان در سنین 2 تا 3 سالگی 2 تا 4 سالگی خلاقیت هایی دارن، شعر حفظ میکنن، اسامی مختلف رو به خاطر میسپارن ولی مفهوم اونو نمیدونن. ولی قسمت اعظم خلاقیت در انسان در دوران ابتدایی نوجوانیه. ما نوجوانی رو از سن 11 سالگی تا 20 سالگی میدونیم که این رو میاییم به 3 بخش تقسیم میکنیم. 11 تا 14 رو میگیم ابتدای نوجوانی، 14 تا 17 رو میگیم وسط و 17 تا 20 رو انتهای نوجوانی. در سنین 11 تا 14 سالگی ثابت شده که خلاقیت انسان‌ها خودش رو نشون میده. کسی که قراره ورزشکار معروفی بشه، کسی که قراره شاعر معروفی بشه، کسی که قراره نقاش معروفی بشه، به هر طریق کسی که خطاط خوبی هست تو 11 تا 14 سالگیه و وقتی با والدین ما صحبت میکنیم اذعان میکنن و تایید میکنن آره بچه ما وقتی مثلا رفت اول راهنمایی خیلی قشنگ مینوشت، خیلی خوش خط مینوشت ولی تا اومد تو دوره دبیرستان خطش اصلا نمیتونیم بخونیم. یا بچه ما در سن 11 تا 14 سالگی تو که دوره سن تحصیلی راهنمایی تو ایران هست نقاشی قشنگی میکشید، حافظه خیلی خوبی داشت، تمام نمره‌هاش 20 بود. من همیشه به والدین این رو میگم که مقصر شما این، برای اینکه شما در اون دوره از این خلاقیت استفاده نکردیم.
یعنی آقای دکتر باید این خلاقیت رو شکار کرد.
دقیقاً. و باعث شکوفاش کرد. وقتی مادری میبینه بچهش خیلی قشنگ داره مثلا یه دکلمه انجام میده، بلافاصله تو همون سن باید اینا رو ببرن پلو اساتید مختلف، یا علاقه به موسیقی داره یا آواز میخونه یا خط قشنگ مینویسه، بایستی نذارن سب بکنن، بذارن بگن حالا خب این که داره الان خوش خط مینویسه بعد که رفت دبیرستان ما میفرستیم. متاسفانه در سن 14 سالگی اگه تو این سن 3 سال ما استادی برای دانشان فرزندمون که هنری داره و توانایی داره نگیریم، این فروکش میکنه. تمام کسایی که مثلا توی شرح حالشون میخونین نوازنده خیلی خوبی هستن، اینا دقیقا میگن که ما وقتی سن 11 سالگی بودیم این رو بلد بودیم و پدرمون برامون استاد گرفت، رفتیم نوازندگی رو ادامه دادیم حالا شدیم برای خودمون یک استاد. و متاسفانه در اثر شکوفا نشدن و اهمیت ندادن و بیتوجهی والدین خیلی از توانایی انسانها افت میکنه. چه بسا کسی که ضریب هوشی بالایی هم داشته و میتونسته برای خودش کسی باشه تو این جامعه و تو حالا تو علم تو جنبه های مختلف علوم پیشرفت بکنه، میبینید که در سن دبیرستان افت میکنه و حتی مجبور به ترک تحصیل میشه. ما مواردش رو داشتیم، در اینی که خیلی زیاد نیست ولی واقعا من کسی رو داشتم ضریب هوشی حدود 140 ولی نتونسته حتی دیپلم بگیره. و این در حقیقت ظلمیه که جامعه و پدر و مادر در حق این کودک انجام
ده. حالا نهاد خانواده رو ما به کناری میگذاریم، میایم وارد حوزه اجتماع میشیم، یعنی نهادهای آموزشی، آموزش و پرورش و اصلا خود جامعه، خود اجتماع و جاهای مختلفی که خلاصه با انسان سر و کار دارن، حتی محل کار افراد. شما فکر میکنید که همه اینها محیطی رو یا شرایطی رو فراهم میکنند برای خلاقیت افراد یا خیر؟
ببینیم وظیفه‌شون هست که فراهم بکنن. ما تو جلسه قبلم به این نتیجه رسیدیم که بعد از پدر و مادر مربیان و مسئولین آموزشی هستن که از سن 6-7 سالگی اون کودک رو تحویل میدن و در سن 18 سالگی به عنوان یک نوجوان پایان دوره نوجوانی از 6 سالگی تحویل میگیرن و سن 18 سالگی تحویل جامعه میدن. پس مسئولین آموزشی، سیاستگزاران، اندیشمندانی که تو زمینه آموزش و پرورش کار میکنن وظیفه خیلی مهمی دارن و ما باید هم روی بحث آموزش کار کنیم هم روی بحث پرورش. متاسفانه ما الان در طول، یعنی این که ما یک کودکی رو فقط رو آموزشش کار کنیم و علوم رو درش تقویت بکنیم و نمرات بالا بیاره هیچ فایده نداره. در حقیقت وقتی قدیم میگفتن تعلیم و تربیت که الان اون شده آموزش و پرورش، تعلیم یعنی آموختن علوم جدید، تربیت یعنی چگونگی به کارگیری اون علوم در زندگی و در جامعه. ما الان متاسفانه جوانای ما وقتی که درسشون تموم میشه، دیپلم میگیرن و وارد جامعه میشن، متاسفانه از مسائل پرورشی خیلی بهره نبردن و نمیتونن اون علومی رو که در حقیقت حفظ کردن، چون بحث کردیم که این در حقیقت محفوظات هست تا معلومات، نمیتونن به کار بگیرن. دو سه روز پیش رادیو یه برنامه‌ای داشت، برنامه‌ش هم حالا مقدار تفریحی بود ولی جالب بود. سوالی که مطرح کردن، فکر کنم برنامه بعد از ظهر رادیو تهران بود، سوالی که مطرح کردن این هست که چقدر اون چیزهایی رو که در طول 12 سال تحصیل خوندین تو زندگی به کارتون اومده. فرمولای فیزیکی که خوندین، زیستی که خوندین، زبانی که خوندین و با مردم مصاحبه می‌کردن و پخش می‌شد به طور زنده، مردم اغلب جواب میدادن که هیچیش به درد ما، این همین فرمول حفظ کردیم، یه دونه شو نتونستیم به کار بگیریم تو زندگیمون. پس ما باید آموزش و پرورش رو با هم داشته باشیم. اینجاست که باز برمیگردم به بحث خلاقیت، یعنی وقتی که این سیستم خوب کار بکنه خلاقیت هم اوج میگیره. بعد از تحصیلات هم باز مسئولین جامعه، دولت‌هایی که در هر کشوری هستن و مجموعه فرهنگ اون کشور هست که میتونه این خلاقیت رو باز پرورش بده و کسایی پیدا میشن تو هر جامعه، تو جامعه ما هم هستن، تو زمینه شما هنر بگیرین. ما افراد خیلی خلاقی داریم حتی الان تو سن 60-70 سالی که اون خلاقیتشون رو دارن، تو ورزش، توی موسیقی، توی مسائل علمی. حتی ما الان خب دانشمندان زیادی تو کشورمون تو حیطه‌های مختلف علمی هستن. این افراد افرادی هستن که زمینه ارثیه، در حقیقت اون هوشی رو که باید داشتن بهشون دادن، پرورش خوبی پیدا کرده اون هوش توی جامعه، از سنین کودکی روشون کار کردن، خودباوری داشتن، خودشونو باور کردن، تونستن تواناییاشونو به منصه حضور برسونن و همینجوری ادامه پیدا کرده تا الان که خب افراد خیلی مشهور و شاخصی شدن.
حالا به فرض مثال ما اصلا فکر میکنیم که تمامی این شرایط برای بروز خلاقیت افراد هم در نهاد خانواده و هم در جامعه و هم از طرف نهادهای آموزشی فراهمه، اما یک سوالی که پیش میاد این وسط اینه که آیا این مبحث خلاقیت و آیا پدیده خلاقیت یه پدیده فردیه که هر کسی میبایست خودش اون رو پیدا بکنه و خودش وقتی که اون رو پیدا کرد در نهاد خودش اینو بیاد آداپته کنه، یا نه برای به دست آوردن این خلاقیت و نهادینه کردن این خلاقیت یه سری تکنیک های خاصی هم وجود داره؟
مسلماً تکنیک های وجود داره که میتونه روی در حقیقت حافظه و تمرکز که بحث جلسه قبل ما بود تأثیر بذاره، چون خلاقیت بدون تمرکز خوب ما نداریم. شخص آمادگیشو داره، تواناییاشو داره، بایستی بتونه در زمانهای خاص رو این تواناییاش متمرکز بشه و این تواناییاش رو نشون بده. ولی مسلماً 3 عامل تغذیه، استراحت کافی و ورزش، این 3 عامل میتونه خلاقیت‌های انسان رو در حقیقت باعث ارتقاش بشه. یعنی اگه کسی این در حقیقت توانایی ذاتی رو داره ولی تغذیه خوبی نداشته باشه، یا بچه خلاقی رو شما بذارین توی خانواده ای که انظر درآمد و ازش خوب نیست و نمیتونه چیزی رو فراهم بکنه که ایشون بتونه املاح و ویتامین ها و مواد غذایی به بدنش برسه، این خلاقیت از بین میره. یا اینکه در بچه خلاقی رو شما ببرین توی خانواده‌ای که پدر و مادر با هم درگیری دارن، با هم تفاهم ندارن، خانواده کاملا آشفته‌ایه، باز خلاقیت از بین میره. یا فرض بچه‌هایی که تغذیه‌شون خوبه، زندگیشون هم آروم و آسایش دارن، ولی ورزش‌های جسمی که باعث ارتقاء توانایی‌های روانیش میشه رو انجام نمیده. بچه‌ای که از اهل ورزش نیست، نمیدونه ورزش چیه، این مسلماً خلاقیتش به اندازه اون فردی که این سه تا در حقیقت کاتالیزور رو داره، یعنی تغذیه خوب داره، استراحت و آرامش در محیط زندگیش داره و ورزش رو هم تو جزء برنامه کاریش میگذاره، مسلماً خیلی موفق‌تر هست و توانایی‌هاش رو بهتر میتونه توی جامعه نشون بده.
خب حالا آقای دکتر، خود شما در حوزه ورزش کدومی که از ورزش‌ها رو پیشنهاد میکنید و اصلا خودتون چه ورزشی انجام میدین؟
والا متاسفانه خب من به ورزش‌های علاقه دارم، ولی خب در دورانی که دوران تحصیل بود مثل خیلی از پسرها، خب به طب ما به فوتبال علاقه داشتیم. یادم میاد که از دوران کودکی تا پایان دوره دبیرستان همیشه در زنگای تفریح ما فوتبال بازی میکردیم، حتی بعدش هم در ابتدای دانشگاه هم باز من تا یه حدودی ادامه دادم. به فوتبالم الان خیلی علاقه دارم، ولی دو تا ورزش هست که خیلی کمک میکنه، پیاده روی و شنا. این دو تا ورزش رو من توصیه میکنم به جوانای عزیز که حتما این کار رو انجام بدن. شنا یک باعث انبساط خاطر و یک آرامش روحی و جسمی میشه. دقیقاً میگن اونایی که شناگرن، میگن وقتی آدم تو آب میره سلولهای بدن هم از هم باز میشن. و پیاده روی خیلی کمک میکنه. و این دوتا ورزش هم ورزش، حالا به خصوص پیاده روی، ورزش کم خرجیه. من دیروز یک مراجعه داشتم تو مطب که واقعا میگفت ما وضع مالیمون خوب نیست. گفتم دیگه پیاده روی که خرج نداره، که از خونه بیا بیرون صبح نیم ساعت برو، شب نیم ساعت بیا. متاسفانه ماها خب تو این سن تلاش میکنیم، یعنی من فرصتی پیش بیاد خب میرم پیاده روی میکنم، ولی خب آدم اون مشغله وقتی از صبح میره راه میره کار میکنه تا شب دیگه اون حوصله رو نداره. ولی جوونا میتونن از این پتانسیل استفاده کنن، هم خوب بخورن. خوب خوردن به معنای زیاد خوردن نیست، خوب خوردن باید یه سری عادات غذایی رو آدم اصلاح بکنه، که باز این مسئول متخصصین تغذیه باید بگن. یعنی واقعا خوردن هلهلکی ساندویچ و این فست فودایی که الان توی جامعه ما مد شده، باور کنید روی هوش اثر میذاره، روی خلاقیت اثر میذاره. خوردن نوشابه های گازدار خیلی تاثیر داره، چه توسط مادری که باردار استفاده بشه، چه توسط کودکی که به دنیا اومد.